در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آنی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا و همه دوستانی که تکرار برنامه رو میبینن یا تکرار برنامه رو میشنوند. با دل و جان سلام میکنم. ما دقایقی زودتر و شاید ساعتی زودتر خدمتون رسیدیم و چند روزی به مناسبت جام جهانی برنامه‌مون این ساعت پخش میشه. به همه دوستان و همراهان اگر اطلاع بدید ممنون میشیم. برای تک تک اعضای تیم ملیمون آرزوی سربلندی میکنیم و انشالله دل مردم عزیز ما رو با موفقیت هاشون و پیروزیشون شاد بکنن. خوشحالیم با شماییم، همراه شماییم و در محضر حاجی عابدینی عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض ادب و احترام و سلام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون.
حالتون چطوره؟
الحمدلله،
خدا رو شکر. خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستانمون. انشالله دل و جانشون بهاری باشه و سبز. لابد از ایرادهای بنی اسرائیلی شما هم شنیدید و این واژه قطعا برای شما آشناست. امروز حاجی عابدینی در ذیل آیات نورانی سوره مبارکه بقره انشالله به این قصه اشاره خواهند کرد و جزئیاتش رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله عرض وجود ما و عرض عالم به طاعت حضرت ولی از آراسته شود و این اطاعت ما نسبت به حضرت دائمی باشد انشالله. خب اجازه میگیریم سلام علی موسی و هارون از اون دو نبی بزرگوار تا وارد قصه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بشیم. در قصه ای که بودیم دوران تیه فرا رسید و اینها دوران 40 ساله ای رو در تیه میگذرونن. حالا عرض کردم گاهی در قرآن کریم تذکر به این که بعضی از این وقایع کی انجام شده و بعضی از اینها نشده. در روایات هم گاهی تذکراتی آمده، اما در کل ما به نگاه قرآنی خیلی دنبال این نبودیم که این وقایع کی و کجا و چگونه بوده. اصلش رو میخوایم، اما زمانش رو، قبل بوده یا بعد بوده، به چه چیزهایی قرین بوده، به جزئیاتش خیلی کار نداریم. به اون نگاه هدایتگریش کار داره.
اون چه که برای ما مهم،
یه موقع میخوان یه فیلمی بر اساسش بسازن، لازمه برایی که اون زیبایی فیلم باشه
اون تقدم و تأخر لحاظ بشه،
تقدم و تأخرها و پیراستگی هایی که برای این کار لازمه، دنباله هایی که ممکنه پیش بیاد. اما خب ما به تبع قرآنی که فقط میخوایم اون جریان هدایتگری و سیره تربیتی رو از توش استخراج بکنیم، خیلی در قالب این جزئیات خودمون رو گرفتار نمی کنیم. بزا این جریان به اصطلاح که پیش آمد، قصه ای که و بعد به دنبال این قصه مسائلی پیش آمد که باید گاوی قربانی بشود و اینها ایراداتی گرفتن که انشاءالله الان در محضر این قصه قرار میگیریم و باز هم میبینیم که موسای کلیم، این نبی لطیف الهی چطور در ارتباط با بنی اسرائیل دچار به اصطلاح این مشکلات زیاد میشه، که حالا اینا تو دوران تی اگر که باشه که قاعدتا اینجور باشه، بعد ببینید تو همین دورانی که اینا دچار عقاب هستن
بازم
دائم دارن با لجاجت و عناد، انگار هیچ براشون تنبهی نیست، هی میخوان در حقیقت شدت بعد شدت داشته باشن. خب این بحث در سوره بقره از آیات 67 آغاز میشه و تا آیات 74 سوره بقره ادامه داره، که این آیات رو از 64 تا 70 از 67 تا 74 رو انشاءالله در محضر دوستان هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 67 و از قال موسی لقومه، اینها آمدن پیش موسی، یه جریان مفصلی است که تو اون جریان مفصل وارد شدن بر موسی، کسی کشته شده بود و در اثر این کشته شدنی که یک کسی رو کشته بودن، حالا این شخصی هم که کشته شده بود یه بحث جالبی داره، این دختر عموی بالاخره این سه تا پسر عمو بودن که حالا از یک مثلا پدر هم نبودن، سه پسر عمو بودن نسبت به دختر عمویی که داشتن، این دختر عمو یه زیبایی و متانت ویژه‌ای داشت. یکی از قصه‌ها بر این اساس، ما هم همین رو فعلا میگیم، حالا نمیخوایم خیلی تو جزئیات وارد بشیم، یکی از این پسرعموها که خیلی شخصیت خوب و هم از جهت ظاهری هم از جهت نظام باطنی قوی بود، از این خانم خواستگاری کرد و این خانم هم جواب مثبت بهش داد، و اون دو پسرعموی دیگه به خصوص یکیشون که ثروتمند بود ولی کمالات نظام روحی نداشت، کمالات روحی نداشت، اون هم خواستگار این خانم بود و دیگه وقتی که این جواب داد دید خودش محروم شده، نقشه کشیدن بعد از مدت ها بالا پایین کردن ها و توته های مختلف که قبل از اینکه این عروسی صورت بگیره، بالاخره این به نتیجه رسید که باید این داماد رو از سر راه برداره، کشتن او رو و انداختنش جلوی یه قبیله ای که قبیله به اصطلاح با شرافت و بزرگی بود که بندازن گردن اونها قتل او رو، و خود این هم شدن خونخواه این شخصی که کشته بودن، یعنی یه کشته سازی رو انجام دادن، خودشون هم شدن خونخواه اون کشته ای که خودشون کرده بودن و شروع کردن به داد و هوا رو فریاد که ما تقاص این رو میخوایم و باید این جزا داده بشه، که با یه تیر میخواستن دو نشون بزنن، همین رو از سر راه برداشتن، هم با خونخواهی قبیله بزرگی رو که آبرومند بودن رو اینجوری چکار بکنن؟ ضایع بکنن. خب این کار رو شروع کردند، منتها غافل از این که خدای سبحان هم و مکرو و مکر الله و الله و خیر الماکرین، خدا مکرش بالاتر از این هاست و مکر اینها هرچند هم قدرتمند باشند بالاخره به خود اینها بر می گردد. این صورت کلی قصه بود. حالا ببینید که می خواهیم در آیات وارد بشیم، با این صورت کلی قصه حالا وارد میشیم که بفرماید در قرآن کریم و از قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، وقتی گفتن که بالاخره ما چیکار کنیم تا قاتل معلوم شه، با اینکه میدونستن قاتل کیه، براشون واضح بود، خودشون انجام داده بودن، اما چون میخواستن سوء استفاده بکنن و هم این رو از سر راه برداشته باشن، هم اون در حقیقت قبیله رو بدنام کرده باشن، فضازی کرده باشن، گفتن که چی کار بکنیم. اصلا باورشون نمیشد که موسی کلیم به اراده الهی کاری بکند که قاتل رسوا بشه، و الا به هیچ وجه حاضر نبودن دنبال این کار رو بگیرن. تو ادامه هم معلوم میشه که هرگاه موسی مسئله رو خواست یه طوری ساده حل کنه، اینا نگذاشتن تا پیچیده تر بشه، تا بلکه به حل منجر نشه، یه طوری بشه که قابل حل نباشه، لذا دنبالش دارد که ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، باید یه گاوی رو قربانی بکنید. قالوا اتتخذنا هزوا، ما رو مسخره میکنی؟ استهزا، هزوا همون در حقیقت استهزا شدن، مسخره شدن، میخوای ما رو مسخره بکنی؟ کشتن یه گاو، یه مردی کشته شده، حالا یه گاو هم بکشی، یه گاو چه اثری داره در این که قاتل این معلوم بشه؟ دقت بکنید، خیلی خودمونو بذاریم تو جای اونها، با اون نگاه اونها ببینید تو جفسازی که دارن بر بقیه میکنن، اینا یه عده‌ای میدونن مطلعن، اما نمیخوان بذارن بقیه مطلع باشن، نفعشون تو این است که بقیه تحت جفسازی اینا قرار بگیرن تا همینجور مسئله مشکوک نشه. بله. بعد اینجا دارد که قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. من اینا رو که میخونم یه ولی الهی بیاد بگه که نه والا من جاهل نیستم،
بخواد از خودش دفاع کنه اینجوری.
یه ولی الهی مثل موسای کلیم که اساش فرعون رو ذلیل کرد، غرقش به واسطه زدن بر عصا آب باز شد، غرق فرعون و اینها به دست او محقق شده. این همه به صلاح من و سلوا و سنگ 12 چشمه و ابر بالای سر و نجات از بردگی اینها که اینها رو ملوک قرار داد، این همه انبیا و عزت برای اینها قرار داده، او بخ باید جلوی اینها بگه اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه میبرم به خدا که من از جاهلین باشم. بازم نمیگه من از جاهلین نیستم، نگاهش از نگاه علت فاعلیه، پناه میبرم به خدا که جاهل باشم، یعنی خدا من رو از جهل نجات میده، بازم نه خودم، به خودش منتسب نمیکنه، نه من جاهل نیستم. چقدر لطافت تو همین بیانه که اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، یعنی من اگر جاهلم نیستم به عزم خودم نیست، به اراده من نیست، اراده الهیه که من جاهل نیستم.
خدا اینجوری میخواد،
اگر نه خدا منو رها بکنه که هیچی نیستم. ببین چقدر در مقابل یه قوم نفهمه، بی ادبه، لجوج، چجور باید یه نبی الهی خودشو چکار بکنه، یا پیغمبر اکرم که با من ساحر نیستم. چقدر باید قوم آدم تصویر بکنه یه ولی الهی بخواد اینجوری قسم بخوره جلو ما بگه بابا من خلاصه ساحر نیستم، جاهل نیستم. چقدر آدم اشکش در میاد اینجا که قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، اونم بهش بگن تو داری ما رو مسخره میکنی. تو کار نبوت و نبی اصلا هیچ جهل و سخره نیست، یعنی همه چیز جده، همه چیز در حقیقت اونجا
همه چیز سر جاشه،
سر جاشه، نظام وجوده. اینجوریستش که جایی بخواد دروغی، دقلی، کلکی بخواد در کار باشه که بخواد دنبالش استهزا باشه. بعد قالو، اگر اینجوریه پس حالا اینا همه باید لحن گفتار اونها رو آدم خوب تصور بکنه. درست قرآن دیگه اینها رو بیان نکرده، اما کاملا تصویر بکنه. یه عده‌ای اومدن به موسی علیه السلام میگن اینو چیکار بکنیم این مسئله رو، حضرت فرمود اگر یه گاوی رو قربانی بکنید این معلوم میشه. اینا میگن اه ما رو مسخره میکنی، بعد میگه بابا من اهل جهل نیستم، اهل سخره نیستم، مسخره. بعد میگن حالا ببین با این اگر راست میگی، اگر اینجوریه بگو ببینیم این گاو چه شکلی باید باشه، چه خصوصیاتی باید داشته باشه. یکی یکی قالوا لنا ربک، اونم بازم ربک نه ربنا، دنبال حل نبودن. که چند بار باید تکرار بکنن این رو، چقدر باید تو لجاجت از براءت رب داشته باشن اینها که دائم به موسی بگن تو ربت، اصلا به رب اینا انگار نیست. این که خدای سبحان شعر خیلی زیبا میگه چنان لطف او شامل هر تن است که هر بنده گوید خدای من است. اونم اینهایی که این همه عزت دیدند و نعمت دیدند که مثل این میماند که هیچ کسی در حقیقت تا به حال چنین نعمتهای فراوانی بهش داده نشده، اون وقت بگن ربک، بگو پروردگار تو، ادعو لنا ربک یبین لنا ماهیه. از خود موسی هم نمیپرسن که موسی چه خصوصیتی داشته باشه، موسی رو قبول ندارن، بگو خدات بگه ببینیم خلاصه چه خصوصیتی داشته باشه. قال انه یقول، من دلم میخواد که با این حال انسان ارادتش رو به حضرت موسی ببینه که با این سوختن که این چه جور در بین اینها بوده، ارادتمون رو به حضرت موسی علیه السلام ثابت یاد بگیریم که این ارادت رو به نبی اکرم و اهل بیتش بتونیم اظهار بکنه. اینا یک وزنه ایست که انسان اگر درست تونست بزنه میتونه وزنه محبت اهل بیت و پیغمبر اکرم داشته باشه.
و اینها درس هایی است که به ما یاد میده نحوه مواجه همون مواجه رو با اولیاء الهی،
رابطه همون. اگه یک کسی را میبینیم ما هم عبرت بگیریم، حواس ما اینجوری نشیم یه موقع. بعد میفرماید که بله ادعو لنا ربک یبین لنا ماهیه. این بقره چی هستش؟ بقره به اصطلاح به گاو ماده میگن، یعنی گاو ماده بقره است که حالا هم اسمن هم بقره، سوره هم سوره بقره هم به همین عنوان همین آیات که اینجا آمده نامگذاری شده به نام سوره بقره. این تسمیه سوره هم به همین عنوان همین قسمت آیات است. قال، جواب داد حضرت، انهو یقول، بازم نمیگه قال مثلا این، انهو یقین، یعنی خدا میگه اینجوری، که اینا اگر به غیر خدا بود، تو از کجا میگی؟ ما از تو نپرسیدیم که تو بگی. نبی که ما ینتقان الهوا این هو الا وحیان یوها، ولی چون نمیشناسن، قبول ندارن، باور ندارن، حتما با دائما بگه اینو خدا داره اینجوری میگه. ها اونجایی که به خدا به پیغمبر میگه قول تو بگو اینجوری بهشون، اما اینجا نه، این باید بگه خدا داره اینجوری میگه. چقدر تفاوته. قال انه یقول انها بقرتون لا فارزون ولا بکر. این گاو نه اینقدر جوان باشه که قابلیت کار نداشته باشه، نه اینقدر کار کرده باشه که پیر افتاده باشه. فارز یعنی اون پیری که دیگه فرتوت شده، اون در حقیقت بکر هم یعنی هنوز به عنفوان جوانیه، هنوز نه اهل شیر دادن، نه اهل کار، چیزی هنوز نیست، کاری به دوشش نیست، نه اون باشه نه این، بینابین باشه. اوانون بین ذالک، بین این دوتا باشه. ففعلوا ما تؤمرون، انجام بدید دیگه اونی که امر شدید. و بالا گفت چی؟ تذبحوا بقره. اگر اینا هر گاوی رو میکشتن این نتیجه براش عائد بود، چون امر بود که یه گاو رو بکشید. اصلا خصوصیتی برای گاو خدای سبحان قرار نداده بود. خود اینها با دست خودشون ایرادهای بنی اسرائیل که از اینجا شروع شد.
یوبین لنا
یوبین گفت با... چون ببینید بحث گاو رو مطرح کردن در اینجا، چون اینها عشر بفی قلوبهم العجل، گوساله پرستی تو دل اینها بود، و بعد از اون جریان گوساله پرستی هم هنوز اینها میلشون به جریان گاو و گوساله شدید بود از دوران جریان فرعون اینها و سابقه شون. لذا خدای سبحان هم برای اینکه این رو ریشه کن کنه تو دلشون، غیر از اون که اون گوساله رو موسی کلیم به اصطلاح به آتش کشید و اون خاکسترش هم بر آب داد و که از بین بره، همه چی محو بشه، اما معلوم میشه ریشه ها تو دل اینا هست و اینها نسبت به گاو یه علقه ویژه‌ای داشتن که مقدس میدونستن.
حالا این علقه باید ذبح بشه،
باید اون علقه هم تو همین واقعه هم که گیر کردن، بله، مجبورن بیان اینجا تا یه کاری بکنن، خودشون هم تقاضا کردن، اومدن خواستن، خدای سبحان هم استفاده میکنه، میگه گاو رو باز ذبح به دست خودشون. اگه گاو رو ذبح کردن همین مثلا یه خورده از اون جهات میتونه با این ریشه کن بشه. بعدم حالا جلوتر هرچی که میریم ببینید هر کدوم از اینا چه تأثیری تو نظام روحی اینا داره که بله ففعلوا ما تؤمرون، دوباره اینا انجام بدید. اگر اینها ایراد نگرفته بودن همون ابتدا هر گاوی که باید میکرد، اما حالا گاو یه خصوصیتی پیدا کرد که باید نه جوان جوان باشه نه پیر پیر باشه، وسط بین این دوتا باشه. منتها بازم به این قانع نشدن، چون این گاو ممکن بود صدها گاو در اطرافشون باشه که این خصوصیت داشته باشه. باز سوال کردن که قالت اولنا ربک، بله قالت اولنا ربک، دوباره قالت اولنا ربک، پروردگار تو، همونجور یبین لنا ما لونها، رنگش چه رنگی باشه. اینا باور نداشتن که یه گاو عادی بتونه تأثیر بذاره تو جواب. میگن حتما
یه گاو خاصی باید
گاو خاصی باشه. این تو نظام فکری ماها گاهی تو کارهامون هست. اگر میخواییم به سمت خدا حرکت بکنیم، به سوی خدا حرکت بکنیم، گاهی فکر میکنیم حتما باید یه کار خیلی ویژه‌ای که کسی تا حالا نشنیده توی مثلا لابلای خطوط یه کتابی که در کجا حالا این مثلا به دست اون باید بیا تا ما رو بده. خدای سبحان کارشو خیلی ساده قرار داده،
تو مسبب الاسباب است.
میگه از همین دم دستتون شما حرکت به سمت من شروع میشه، آغاز میشه. منتها ما باورمون چون نیست میگیم این چجوری باشه. همین سوالات رو ما هم تو نظام خودمون به نحو دیگش داریم. اگر باور کردیم که هم باور کردیم که همین دم دستی ها، همین مهر و محبت های به مؤمنان، عزلت علی المؤمنین، اون عزت علی الکافرین، اون دشمنی با کفار و دوستی و مهربانی و مدارای با مؤمنان، اگر اینا رو باور کردیم میگه اینا میرسونتون به ولایت، میرسونتون به اون کمالی که باید برسید. دم دستتون هم هست. مؤمن از صبح که از خواب بلند میشید از تو خونتون هست تا خیابون و کوچه و محل کار و اداره و دانشگاه و حوزه و هر جا هست، همه اطرافتون هست و خدمت به اینها در حقیقت سلوک الله. این قدم ساده. امام رضا علیه السلام فرماد
اگر شما ارتباط با هم برقرار کنید، ذالک قربتن الیه، این نزدیک شدن به منه، نزدیک شدن به امام رضا، یا نزدیک شدن به خدا، چون امام راه صراط به سوی خداست، نحن الصراط، ما صراط به سوی خدا هستیم، درسته؟ اگر این نگاه رو کردیم که کار اینقدر ساده است، دم دسته، شب که میخواییم بخوابیم اطرافمون با یک روی خوش خوابیدیم، با یک به اصطلاح نگاه درست خواب، نه با اوقات تلخی، جبران کردیم اگر کوتاهی داشتیم، راه به این نزدیکی است. دین یسر، دین اسلام، نه دین عسر، سخت نیست، ولی کن باور ما چون نیست، فکر میکنیم حتما باید یک دستورالعمل ویژه‌ای در ساعت فلان در تاریکی خاص مثلا با این تعداد با، بله اونم یه اثری دارد، اما اون چیزی که رساننده هم است و اصل راه رو طی میکند همین دستورات عمومی و همین واضحاتی است که همه ما میشناسیم، میدانیم.
از این برم اگر گرهی به کار ما افتاد، یه نگاه به آسمون میکنیم، فکر میکنیم باید معجزه بیاد، اسباب بله. دست به دست هم بدن، در حالی که برای او کاری نداره. بله. ما ساده ترین
راه اینا رو برطرف میکنه. لذا ببینید این یه نگاه تو وجود ما هم مواردیش هست. بعد سوال کن ما لونها، قال انه یقول انها بقره صفرا، این گاو باید زرد باشه. گوساله‌ای که اینا درست کردن گوساله چی بود اون موقع؟
طلایی بود.
طلایی بود. بله. این رنگ زرد هم تو وجود اینها ریشه دار بود. تلعلو زرد در وجود اینها و گوساله زرد در وجود اینها هنوز ریشه دار. لذا اینجا هم خلاصه چی میشه؟ میگه گاوی رو باید ذبح بکنید که زرد باشه. حالا خودشون دارن تنگ میکنن کار رو دیگه. بله. خدا هم داره دست میذاره رو اون نقاط در حقیقت چی؟ حساسیتی که برای اینا هدایتگری داره. برای اینا هدایتگری ایجاد میکنن که انها بقرتون صفرا فاق اون لونها تسر ناظری، یه زردی که زرد کامل باشه، قاطی هم نداشته باشه، دل رو و دیده رو چکار میکنه؟ تسر ناظری، باعث سرور میشه. قالت لنا ربک یبین لنا ماهیه، ما هنو برامون روشن نشده این گاف چیه. ان البقره تشابه علینا، برامون متشابهه، چون دنبال این بودن که عمل نکنن، چون میدانستن که اگر عمل بکنن رسوایی عدهی رو دنبال داره، لذا دنبال این بودن دائم به هم بریزن، هی با یک قید و شروطی که میارن چی بشه؟ مسئله انجام شدنی نباشه، ببندن راه رو. موسای کلیم هم از جانب خدا از هر به اصطلاح ایرادی که اینا میگرفتن یه فرصتی رو استفاده میکرد. اونجا گفت گاو، گفت گاو اینجور با این خصوصیت، بعد گفت این گاو زرد باشه، که این باز اون اول گاو بودن و بعد زرد بودن و بعد اون سن وسط رو داشتن. و حالا اینجا میگن قالت لنا ربک یبین لنا ما هی ان البقره تشابه علینا و انا ان شاء الله لمهتدون، ما هنوز برامون متشابه، نمیدونیم کدوم گاو، باید گاو خاصی باشه که آدم این میشه اون وقت اینجوری انا ان شاء الله لمهتدون، اینو بگو دیگه بلکه ما بتونیم انجام بدیم. قال انه یقول انها بقرتون لا ذلولون تسیر الارض، نه اینقدر رام باشه که دیگه شما هر جوری میخواستید برای اینکه زمین رو شخ بزنه ازش استفاده کرده باشید، ولا تسقل حرس، که این گاو اون موقعی که کاراش این بوده که آب رو تو مزرعه ها با گاوها که قدرتشون زیاد بوده میبردن مزرعه ها رو آبیاری میکردن، نه شخم زدن به عهدش باشه، نه اسقا و سیراب کردن اون زمین ها، آبیاری زمین ها، مسلمتون سالم کاملا باشه، هیچ عیبی هم نداشته باشه، لا شیعه تفیها، هیچ در حقیقت خال و نمیدونم چیزی هم توش نباشه، شیعه وشمه، یه خال رو میگن وشمه، لا شیعه تفیها، هیچ در حقیقت خال و یه دست رنگ زرد یه دست باشه. قالو، دیگه اینا دیدن که تقریبا چنین گاوی شاید هم حتی فکر میکردن پیدا نکنن، از بس که این خصوصیات با هم از اول تا حالا، قالو الان جئت بالحق، ما دیگه معلوم شد که کدوم گاو میشه، چه جوری میشه، ما در حقیقت الان میفهمیم که یه گاو خاصه، خیلی خاصه دیگه، یه گاو عمومی نیست، یه گاو عمومی نیست، باید خیلی گاو باشه، گاوش خاص باشه دیگه
اگه
پیداش. بعد اینا رفتن گشتن تا دیدن یه گاو فقط با این خصوصیت هست، اینم خیلی از عجایبه که یه گاو کلا با این خصوصیت پیدا کردن. اونم حالا یه قصه ای داره در انتها میدیم، برای که این قصه به هم نخوره ادامه آیات رو میخونیم بعد اون قصه رو میگیم. فذبحوها، بالاخره این گاو رو پیدا کردن و این گاو رو ذبح کردم و ما کادو یفعلو نمیخواستنم بکنم. تعبیر قرآن دیگه کنه وجود اینها رو خدا چکار کرده؟ به رو آورده. و ما کادو یفعلو نزدیک نبود که این کار رو انجام بدن، یعنی به کراهت و سختی و ناچاری مجبور شدن، نمیخواستن. بعد حالا از اینجا که تا این گاوو به سالا کشتن، حالا از اینجا قصه رو داره برمیگرده اول قصه رو بگه. اول گو گاوو بکشید. برای چی گاوو بکشید؟ و از قتلتم نفسم، شما یه کسی رو کشته بودید. فدارعتم فیها، در این به مدافعه و در حقیقت شک و شبه افتاده بودید کی کشته، قاتل کیه، به نزاع افتادید. فدارعتم فیها، در اون به سالا کشته. والله مخرجون ما کنتم تکتمون، اونی که شما کتمان میکنید و پنهان میکنید، خدا او رو در حقیقت آشکار میکنه. اگر این رو به عنوان سنت ذکر کرده، نه فقط برای اینها، والله مخرجون ما کنتم تکتمون، اگر انسان اینو باور بکنه که انسان چیزی رو که انجام میده ولی پنهانش میکنه، کتمان غیر از این است که حالا انسان یک گناهی کرده خفیاً، اما یک گناه اجتماعی، یک تهمت، یک در حقیقت شایعه، اما کتمانش میکنه که معلوم نشه که مثلا راستش چیه، اینا رو داره میگه. چون گناه ها رو خدا خیلی پرده پوشی داره. یک گناه انسان فردی کرده، خدا میپوشونه اگه این نخواد آشکار بکنه. یک گناه اجتماعی کرده، یه عده هم فهمیدن، اما بازم خدا نمیذاره این توسعه پیدا بکنه، همه بفهمن، بازم پرده پوشی در اینجا. اما تهمت، شایعه، اینجا هم بحث تهمت بود، یکی رو کشتن که این کشتن خودش یه
انداختن گردن یکی دیگه،
انداختن گردن یه قبیله،
یه قوم، بله،
جنگ قبیله‌ای میخواد صورت بگیره با این تهمت و این ابتلایی که میشه. و اینم از عجایبه که بین بنی اسرائیل قتل از اون گناهان خیلی عظیمه، یعنی کشته شدن یک نفر در نظرشون خیلی بزرگه، ور گناه های دیگه است، حتی ور اقوام دیگه است، با اینکه برای همه کشته شدن سخته، کشتن سخته و کسی رو از دست دادن سخته، اما اینها ویژه یه تعصباتی دارن راجبش و یه احکامی به دنبالش براشون میاد. لذا این بحث قتل جزو یک به اصطلاح گفتمانی شده بود، همه جا همه بنی اسرائیل درگیر شده بودن، اینجور نبود که حالا مثلا همین دو قبیله فقط باشن. بعد دنبالش میفرماد که والله مخرجون ما کنتم تکتمو، سنت خدا این است که اگر کسی تو این جاها این کارا رو کرد، بالاخره رسوا میکنه. خدا رحم کنه به ما که تو این زمینه قدمی بر نداریم که تهدید الهی شامل حال ما هم باشد. فقل نظر بوه به بعضها، فقلنا ما گفتیم، خدا میگه فقل نظر بوه به بعضها، بعضی از قسمت‌های بدن این گاوی که ذبح کردید رو بزنید به بدن اون مقتول. اینجا چقدر خدا زیبایی به کار برده. اولا مگه نمیشد یه قسمتی از گاو زنده رو زد؟
چرا باید ذبح بشه؟
ذبح شده. چون اگه گاو زنده رو میزدن، میگفتن حیات از این رفته تو وجود اون. چون بهانه گیره، میگن حیات از این گاو که زنده بوده دیگه رفته تو وجود اون.
زندگی از اینجا رفته اونجا.
زندگی این رفتش. این گاو، یعنی گاو رو باز مظهر زندگی میدیدن.
بله.
یعنی دوباره گاو پرستیشون چی میشد؟ تشدید میشد. ببین چقدر لطیفه. خدا چی کرده با اینها رو؟ اینا رو چه جور؟ فقل نظر بو به بعضها، بعضشو بزنید. بعدم عجیبه، بعضی نقل ها داره، حالا این مشهور نیست، بعضی نه، که دومشو در حقیقت بعد از اینکه ذبح کردید، دوم، خب دوم گاو رو در حالت حیاتش هم میشد قطع کرد که در این دوم، چون حیات در دوم مثل خلاصه بقیه اعضا نیست، اگر مجبور شدن میشد دوم. اینا براشون خیلی سخت شد که این همه حالا این عضو داره، دوم مثلا این گاو رو بزنیم به یک. بعدم موسی کلیم نمیگه خودم میزنم، میگه خودتون بزنید. ازربوه و قل نزربوه و خودتون بزنید به بعضها. اینم خودش برای این است که نگن موسی سحر کرد این زنده شد، بله، اینو بهانه کرد، ببینن که نه، سنت خدا و قدرت خدا به دست خود اینا داره اجرا میشه، که خود این هم برای اینا هدایتگری داشته باشه، ببینن خود اینها در حقیقت چیکار کردن تو این مسئله، تجربهش رو کردن که زنده شدن یک نفر رو. فقل نظر بو، خیلی نکات زیبایی داره. حالا ما از بابه که میترسم وقتمونم بگذره، بل بعد میفرماید که فقل نظر بو به بعضها کذالک یحیی الله الموتا. این سنت خداست، همین جوری مرده رو زنده میکنه. اینا تو روایت آمده، خیلی زیباست تو روایت نقل کردن دیگه، حالا روایتش نمیشه. میگه دانه‌ای که کاشته میشه، دانه جماده، دانه دانگی ها جماده، چون نبات رشد نداره، اون کاشته میشه، بعد پوسیده میشه، بعد جوانه از توش زده میشه بیرون و حیات از یک مرده زنده. که میگه خدا همینا رو آیت قرار داده برای اینکه باور بکنید معاد امکان پذیره. برای اینها تو این مسئله داره درس معاد میده، تو ضمن یه حادثه و واقعی که داره برایشون حکمشو بیان میکنه، بالاترین درس معاد رو به دست خودشون داره ایجاد میکنه که این مرده زنده میشه. حالا بعد نسبت بهش باز عرض خواهیم داشت که میفرماید که کذالک یحیی الله الموتا، از این خدا داره استفاده میکنه. میگه نه این فقط زنده میشه، اصلا سنت خدا این است که اینجوری زنده میکنه. کذالک یحیی الله الموتا، که اینا بفهمن از این به این منتقل بشن. اما دنبالش و یوریکم آیات، خدا آیاتش رو به شما نشون داره میده، ارائه داره میده، لعلکم تعقلون. اما اینقدر شما حسگرا هستی اصلا در حقیقت از این عبور نکردید. دنبالش میفرماید، از کجا میگه دنبال؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلک. خدا داره میفرماید قست قلوبكم، قساوت گرفت قلوب شما رو من بعد. با اینکه دیدید خدا چه جوری زنده کرده، با اینکه با معاد رو براتون نشون داده، حیات رو براتون نشون داده، ولی شما از حس عبور نکردید. ثم قست قلوبكم من بعد ذلک فهیه، این قلوب شما کل هجاره، مثل سنگه. ببین گاهی میفرماید اولای که کل انعام، مثل حیوانه. گاهی می بلهم ازل،
از اونم پسته.
گاهی میگه سنگ، این سنگ دیگه از انعامم و از بلهم ازلم پستره. یعنی اون توی یه مرتبه باز
یه شعوری داره.
خیلی تعبیرات دقیق. و به خدا با اینها که قلبشون مثل سنگ شده باشه، بعد دنبالش میفرماید که و ان من الحجاره، تازه سنگ هم لما یتفجر منه الانهار، گاهی آب ازش میجوشه، از لطافت درون این آب جاری میشه. که دیدید یه سنگ 12 چشمه ازش جاری شده، سنگ ها ولی 12 چشمه ازش جاری. ان منها و ان من الحجاره لما یتفجر منه الانهار، اما از شما اینم نمیاد با اینکه انسانید. دنبالش و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء، گاهی شکاف میخوره، نه در حد انفجار که آب وسیع باشه، در حد در حقیقت چی، یه آب جاری از درونش میاد. و ان منها لما یهبط من خشیت الله، گاهی سنگ که از کوه به پایین میاد، این خشیت الهی باعث میشه. میگه این من خشیت الله رو تو عطف بگیر، خصوصیت بگیر برای هر ستا. میگه اگر اونجایی که یتفجر من هل انهار، از خشیت الهی، یشقق من هل بسلام ما بس، یشقق فیخرج من هل ما، اونم از خشیت الهی. یعنی سنگ خشیت رو ادراک میکنه، عالم زی شعوره، شعور و حیات داره. اگر این باور برای انسان شکل بگیرین، تو اینجا چقدر درس داره میده. میگه خشیت الهی رو ادراک میکنه، به امر الهی اطاعت میکنه.
یوسف به حول الله ما فی السماوات و ما
به این من شین الله یوسف به حمده ولیکن لا تفقهون هست. شعور دارن، حیات دارن. اگر این باور برای انسان، باورش ها حرفش خیلی راحته. یعنی کسی میگه من داشتم تو بیابون قدم میزدم، گفتم کاش که اینا شعور داشتن، حیات داشتن، از سرگذشتی که برای اینها میلیون ها میلیون سال گذشته خبر میدادن. گفت یه دفعه دیدم انگار همه اینا سر بلند کردن که ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان، ما
خاموش،
تو گوشت لایق شنیدن نیست، وگرنه ما در گویایی گویا و تامی. این نگاه اگر باور بشه که میگه بنی اسرائیل از این محروم بودن. و لما یحبط من هبوطش، از خشیت خداست. اگه یه سنگ آدم میبینه میفته، ببینه این داره این ادراک رو میکند. اگه این آب ازش جاری میشه، ببینه اگه در اینجا آرام گرفته، ببینه با ادراکش آرامه. چقدر این نگاه متفاوت میکنه حال آدم رو تو ارتباط با عالم. تازه این سنگشه که پست‌ترین مرتبه عالمه، که دیگه از این بالاتر نبات، گیاه که شعور داره، بالاترش حیوانه، بالاترش انسان. میگه این پست‌ترین مرتبه هم که یه سنگه این شعور رو داره، بعد به اونا میخواد بگه شما از اینا پست‌ترین، از یه سنگ
پست‌ترین.
و ملاهو به قافلن اما تعملون، خدا از اون کاری که میکنید، خدای سبحان غافل نیست. این یکی از جریانات مهمی که نمیدونم فرصت هستش،
بله
که یکی از جریانات مهمی که اینجا واقع میشه، این که بعد از موت حیات امکان پذیره یا نیست. ببینید دو بار در جریان حضرت موسی علیه السلام این اتفاق افتاده، یکی تو جریان کوه طور بود که اون 70 نفر بعد از اینکه صاعقه گرفتشون و از دنیا رفتن موسی علیه السلام تقاضا کرد از خدا و اونها زنده شدن، درسته؟
بله.
یکی هم اینجاست که یک کسی مرده از دنیا رفته با در حقیقت ذبح بقره و زدن بعضی از اون قسمت به این دوباره، این چه جوری ممکنه که یک کسی چی بشه؟ چون یا این مرده تمام شده استعداداش چجوری برگشته. یه مورد دیگه هم که تو این مسئله موسی علیه السلام جزء عجایب بود، اون جریان یوم السبت بود، قوم سبت بود که تبدیل شدن به چی؟ کونو قردتن خاصه این که اونا شدن میمون شدن، بوزینه شدن،
گفتید اونا تموم شدن.
بله
گفتید اونا تموم شدن،
سه روز مردن اما بوزینه شدن اینها که چطور اینا. ببینید سه تا واقعه های عجیبه که این مرده زنده بشه. رجعتی که ما قائلیم رو قرآن بارها و بارها در جای مختلف اشکار کرده،
اشاره کرده
که کسانی که مردن میشه برگردن، کسانی که در حقیقت این جور نبوده که عمر این تمام شده باشه، ادامه عمر این امکان پذیر بوده و لذا اگر با حادثه با واقعی این از دنیا رفت، چون ادامه عمرش امکان پذیر بود، طلبکار بود، یه طلبی داشت، این طلبش امکان پذیره که برگرده، با همین این طلب چی بشه؟ استیفا بشه. و اینم حالا دلایل خیلی زیاد و روایات خیلی زیبایی داره، اما همین مقدار که خدای سبحان این رو حجت برای معادش و رجعتش قرار داده، یه حجتی برای این که چطور میشه به دست خود اینها بدون این که در حقیقت خصوصیات حتی گاو رو خود اینها کشتن، اون قطعه رو از گاو خود اینها در حقیقت جدا کردن، نگن موسی با یه کار ویژه خواسته این کار رو بکنه که اسباب و سببیت رو به دست خود اینها انجام بده که اینها ببینند که خدا چگونه داره تو عالم اسباب رو اداره میکنه با دست. خیلی در حقیقت کار توسعه در اعجاز الهیه، یه معجزه به دست نبی محقق میشه.
بله.
یه معجزه به واسطه نبی به اینا اجازه داده میشه خودتون انجام بدید تا بشه محقق بشه،
بازم نفهمید،
بازم در حقیقت با اینکه این کار انجام دادن کذالک یحیی الله الموتا رو اینا باور نکردن. این نوع نگاهی که برای اینها در اینجا ایجاد شده روز به روز این سیاهی و تاریکی وجود اینها رو بیشتر میکنه. ما آیا اطراف خودمون خدا عنایت هایی که بهمون میکنه شده نسبت به اونها زنده نگه داریم یا ما هم قفلت میکنیم یادمون میره؟ اگر انسان عنایت های الهی رو یادش میره مبتلا به قساوت میشه. هر کدوم از ما، من خودم گاهی دو جمع دانشجو جوانا که میشستم گفتم بچه ها یه خاطره خوشی، یه حالی که مثلا یه دفعه براتون بی سابقه بوده، مثلا تعجب آور بوده، عادی نبوده، براتون پیش اومده، مثلا تو زندگیتون یادتون میاد، یه خورده که فکر نمیکنم چقدر گاهی چند تا اما فراموش شده، یادمون رفته. اون چیزی که خدای سبحان با آدم رابطه برقرار میکنه، عنایت ویژه میکنه، نفع جذبه رابطه پیش میاره، اما انسان یادش میره باعث قساوت میشه، چون میخواد او رو یک راه قرار بده.
بله.
یک ریسمان قرار بده، ولی ما متاسفانه به عنوان یک فرصت دائم نمیبینیمش، بلکه به عنوان یک لحظه میبینیمش، چون به عنوان لحظه میبینیم بعدم یادمون میره. اینها مبتلا به قساوت قلب شدن، از سنگ پستر شدن. پس ما هم ممکنه به همین طریق اگر مراقب نباشیم همین سختی و همین در حقیقت شدت،
این قساوت هم مراتب داره،
مراتب داره. از یه جای اولی شروع میشه، آدم تو اینجا میگه خب اینقدر خیلی، اما نمیدونه که این هم مثل خزلانی که در روایت هفته گذشته خوندید.
بله.
که یه مرتبهش مرتبه بعدو به دنبال میاره، آماده میکنه آدمو برای مرتبه بعد. اگر از این برگشتی این جبران میشه. پس دنبال این باشیم، نذاریم قساوت در قلبمون ایجاد بشه. راه جبران قساوت یکی این است که اگر خدای سبحان عنایتی بهمون کرده زنده نگه داریم تو وجودمون این رو، یاد داشته باشیم. واذکروا نعمت الله علیکم از جملهش این است، بنی اسرائیل هر چی نعمت خدا براشون بود هی بر اینا شمرد، اما اینا یادشون رفت، هی انجام داد و براشون یادآور شد. ما هم همین نسبت رو، واذکروا نعمت الله، دنبال نعمت های خدا که از ابتدا الله شامل عالم شد، اون نیمه های پر رو، اون در حقیقت نعمت ها رو ببینیم، یادآور باشیم برای خودمون، چه تو نظام فردی چه تو نظام اجتماعی. تو نظام اجتماعی هم انسان نعمت های اجتماعی رو که فلان مسئله فلان مسئله ما الحمدلله این پیش آمد اون پیش، بتونیم در حقیقت یادآور باشیم. منافات نداره نقص ها رو ببینیم تا برطرف کنیم ما، اما چشمی که فقط نقص بین باشه. این تعبیر قرآن این است که کنا نخوض مع الخائضین، یه روایت خیلی زیباییه، میفرمان لا اله الا الله نجات دهنده است. سوال میکنن یه کسی آیا لا اله الا الله نجات دهنده هست که میگه کلمت الله کلمه لا اله، که بله پیغمبر فرمان بله نجات دهنده است، به شرطی که بهش اهانت نکنید. یه کسی میگه مگه مؤمن به لا اله الا الله اهانت میکنه؟ میشه مگه اهانت به لا اله الا الله بکنه؟ میگه بله، اگر معصیتی پیش اومد و دید ولی جلوشو نگرفت، حکم خدا زمین خورده بود و این جلوشو نگرفت، این اهانت به لا اله الا الله. خیلی زیباست. اگه دیدی یه جا معصیت داره میشه و تو با سکوت گذشته، هیچ
نکته چیه؟
چون حکم خداست. معصیت یعنی حکم خدا زمین خورده، یعنی خدا کلمه لا اله الا الله توسعه داره در تمام افعال، همونجور که در تو انبیا گفتیم هیئت و توحید فلفله
جاریه. این توحید
جاریه، توحید یه فکر فقط نیست، توحید سراسر زندگیه. اگه یه جایی دیدی که یه معصیتی داره میشه تو بی تفاوت گذشتی، یعنی به لا اله الا الله توهین کردی و جسارت کردی. با این نگاه چقدر این روایت عظیم میشه که میگه اگر کسی توهین کنه به لا اله الا الله، لا اله نجات دهندش نیست. میگه چجوری مگه میشه آدم؟ میگه بله، همین که انسان بی تفاوت از کنار معصیت، نه خودت بکنی گناه رو، میگه دیگری اگه گناه کرد و با بی تفاوت گذشتی دیدی حکم خدا زمین خورده اینجا و بی احترامی داره بهش میشه، بی ادبی بهش میشه، تو برات مهم نبود، این توهین تو به لا اله الا الله است.
الله اکبر.
روایت از پیغمبر اکرم است. این جور نگاه رو اگر ما داشت وقت ببینید اینا چه کردن با موسای کلیم، و موسی با اون غیرت اللهی که داشت در برابر احکام خدا، چی میدید از اینها که این جور احکام الهی رو زمین میزدن و این جور مقابله میکردن و این جور مجبور بود برای هدایت اینها با اینها سر بکنه، در کنار اینها باشه، چقدر سختی میکشید. که این بحث خلاصه یکی از بحث های زیبایی بود که
من دستتون ها جای آب.
این کتاب خیلی دلم میخواست حالا چند باره، کتاب تسنیم حضرت آیت الله جوادی آبر تفسیری است که ایشون بسیار مبسوط و عالی و زیبا، تا حالا نزدیک 70 جلد از این کتاب
دید من نشون شده.
بله حتما،
شاید دوست داشته باشن ببینن چند جلسه است. بله تسنیم این جلد پنجمشه.
بله
حضرت آیت الله جوادی آملی که انشالله خداوند حفظشون بکنه. چند جلده؟
عرض میکنم که شاید تا حدود 80-90 جلد تا انتها، شاید تا 100 جلد کشیده بشه، ولی تا الان حدود 60 خورده از مجلداتش چاپ شده که
چخو.
بله خب فارسی هم هستش برای بله. کسانی بله. که بالاخره میخوان آشنا باشن میتونن از این استفاده بکنن. خیلی زیبا، روان، خوب بیان کرده، البته خب خیلی هم عمیقه و دقیقه و ممکنه که همه مباحثش برای همه قابل استفاده نباشه، ولی خب بالاخره در این حال یک کتاب تفسیری است که انشالله از مفاخر شیعه محسوب میشه و انشالله بهره فراوانی ما تو این بحثا بعد از المیزان از تسنیم میبریم. یعنی دومین تفسیری که من همیشه حتما رجوع میکنم تسنیم. بعد از المیزان تسنیمه و بهره بسیاری در این مباحث بردیم ازش. انشالله خدای سبحان طول عمر با عزت و سلامت به حضرت آیت الله جوادی عزیزمون انشاءالله عنایت بکند و بهره‌مندی ما رو نسبت به ایشون بیشتر قرار بده
انشاءالله. خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. روز خوبی بود در کنار شما و محضر آجای آبدینی عزیزمون. ما چند روزی به مناسبت مسابقات جام جهانی فوتبال که برای ملی پوشان عزیزمون آرزو موفقیت میکنیم، ساعتی زودتر خدمتون خواهیم رسید، حوالی ساعت 11، و در این لحظات بسیار ناب و ملکوتی از همتون التماس دعای ویژه داریم. برای مشارکت در قربانی ماه جمادی الاول هم عزیزان میتونن با ما همراه بشن. مثل برق و باد عمرمون میگذره ماه به ماه، و انگار همین دیروز بود که قربانی ماه ربیع الثانی رو خدمتون عرض کردیم و حالا ماه جمادی. انشالله همراه بشید، تک تکتون مأجور باشید انشاءالله. حسن ختام برنامه امروز ما تلاوت آیات روح بخش کلام وحی خواهد بود که با هم خواهیم شنید. حاج آقای آبدینی دعا بکنند و انشالله خداحافظی کنید.
انشالله خدای سبحان خدا رو از ما راضی قرار بده.
الهی آمین.
انشالله ادب رابطه با خدای سبحان رو و انبیا و اولیاءش رو خدا به ما یاد بده، تعلیم یاد بگیریم، بتونیم درست انجام بدیم.
الهی آمین.
انشالله روابط بین مؤمنین رو یاد بگیریم، بتونیم مهربان باشیم در این رابطه.
الهی آمین.
دل همدیگر رو خوشحال بکنیم در اون عرصه‌ای که اون ید واحده با این مهربانی ها انشالله شکل میگیره.
انشالله. ممنون و متشکرم. آیات 28 تا 35 سوره مبارکه انعام رو دوست دارم تلاوت خواهند کرد، صفحه 131 قرآن کریم. و آخر و دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خیلی ازتون ممنون و متشکرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.